بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ورحمة الله على أعدائهم أجمعين. صحبت در مسئله 11 بود که مغرور به شخص قار می تواند قبل از اداء فرامد مراجعه کند یا نه. جامع المقاصد صفحه 327 می فرماید که مقصود از قرامت اون مهری است که این مرد پرداخت کرده به این زن و پرداخت می کند و نفقه ایست که باید بده. وقتی مراجعه می کند این را پرداخت کرده باشه و الا قبل از پرداخت مراجعه نمی کند. بعد استدلال می کند جامع المقاصد که چرا علامه فرمود قبل از پرداخت مهر مغرور مراجعه نمی کند. می فرمان و وجه فی ذلک، وجهش اینه که دلیلش اینه که این غرامت در واقع سبب است و رجوع به اون قرار مسبب است. اگر قرامتی نبود این مرد به اون قرار مراجعه نمی کرد. این قرامت سبب شد تا مراجعه کند. پس ما سببی داریم که اون قرامت باشد، مسببی که رجوع باشد، و مسبب که بر سبب مقدم نیست، مسبب بعد از سبب است. پس باید رجوع بعد از ادای غرامت باشد و مادامی که غرامت رو ادا نکرده که غرامتی در کار نیست، پس باید رجوع چون مسبب هست بعد از اداء غرامت باشه. و از طرفی خب امکان دارد که اون طرف این غرامت رو ساقط بکند، ابرا بکنه ذمه‌ش را. زن بگه خب حالا که تو فریب خوردی من ازت مهر نمیخوام. این امکانش هم که هست. پس رجوع مرد به اون کار جایز نیست از دو جهت. یک این که هنوز سبب پیدا نشده، دو این که امکان داره که خود این زن ذمه این مرد رو بری کنه. خب اگر بری کرد که در جای مراجعه نیست. و اما این که قواعد فرمود مغرور مراجعه نمی کند به قار، ولی مطالبه می کند از قار. به قار میگه که مثلا به فکر این ادای پولت باش. چرا مطالبه می کند از قار؟ می فرمایند فَإِنَّهُ، این عبارت جامع المقاصده که رجوع نمی کند ولی مطالبه می کند. فرق بین رجوع و مطالبه چیست؟ فَإِنَّهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ، علیه رجوع بالمال، المال المضمون، الا بعد ادائه. که مطرح همین عبارت فانه و ان لم یکن له، یعنی برای مغرور، علیه یعنی بر اون کار رجوع به مال مضمون، یعنی اون کرامت، الا بعد ادائه. مغرور به غار مراجعه نمی کند نسبت به این کرامت مگر بعد از پرداخت کرامت. ولکن لهو، یعنی برای مغرور، ولکن لهو هذا القدر من الارتفاق و هو مطالبته به تخلیص منه، لأن ابراء ذمته من المطالبه وقد السلطنه عن قرض مطلوب، خب حق رجوع که ندارد ولی حق دارد مطالبه کند. بله اگرچه من چیزی پرداخت نکردم ولی ذمه‌ام بدهکار، باید این مهر رو بدم. آره امروز یا فردا باید بدم. و طبیعی است که اون زن بر من سلطنت داره به خاطر این طلبی که از من داره. خود قطع این سلطنت و ابراء مافی الذمه غرض مهمی هست که این مرد نسبت به این زن بدهکار نباشه. به غار میگوید برای اینکه ذمه‌ام بدهکار نباشد، چون مرا فریب بده این پول رو بده. پس بنابراین حق رجوع ندارد که بگه این پول رو بده، چون پولی پرداخت نکرده هنوز. بلکه حق مطالبه ابراء ذمه دارد، به این وسیله حق را مطالبه کند. خب وقت مطالبه کرد که بالاخره ذمه من بده کار، گرچه من پول ندادم هنوز، نمیتونم از یه خط بگیرم که حالا بده، چون ندادم خودم هنوز، شاید او ابرا کرد. ولی ذمه که بده کار الان پیش این زن خجرم که مرش به ذمه من هست، خب بده که این دیگه این ذمه من بری باشه. پس بنابراین حق نداره که بگه پول رو بده، چون پولی نداده هنوز، اما حق داره بگه این ذمه من رو بری کن. این زن هر روز نقمز نمیگه من حرمه میرسم از هم بده، این کاری بکنی که او سر من سلطنه بداشته میشه. این مقدار هست. عرض کنم که حالا بعد میرسم ملاقش یک شده صاحب جماهر مناقشه فرموده در این که حق مطالبه دارد، و مناقشه شون اینه که دلیلی ما نداریم بر این که حق مطالبه داشته باشد قبل از دفع این غرامت، یعنی کمان که رجوع این مغرور به غار قبل از پرداخت این غرامت دلیلی برش نیست. مسبب قبل از سببه، مطالبهش هم دلیل برش مانند این، چه فرقه بین این دو؟ رجوع با همین مطالبه بالاخره هر دو یک چیزه، فرق بینشون نیست، لذا حق مطالبه هم ندارد. پس قواعد علامه فرمود حق رجوع ندارد ولی حق مطالبت دارد. جواهر میگه فرق بین این دو نیست، هیچ کدام رو حق ندارد. حالا اقولی ممکن که بین این دو ما فرق بگذاریم، بین رجوع و مطالبه. بگیم حق رجوع ندارد به خاطر اینکه رجوع ناظر به عین خارجی است، وقتی که رجوع کرد میخواد بگه اون چه من دادم بده به من، لذا تا این چیزی پرداخت نکرده باشه چی بگم به من بده. پس رجوع ناظر به اون عین خارجی که پرداخت اون پوله، ولی مطالبه ناظر به ذمه خودش هست. در رجوع اول باید پرداخت کنه تا بعد یه چیزی باشه که رجوع کنه، اما در مطالبه چه پرداخت کرده باشد چه نه ذمهش که بده کار هست، به خاطر فراغ ذمه حق مطالبه دارد. پس رجوع چون ناظر به عین خارجی است و هنوز عین خارجی تحقق پیدا نکرده حق رجوع ندارد، ولی مطالبه چون مربوط به مافی ذمه هست و این مافی ذمه که هست الانم لذا حق مطالبه دارد. پس نتیجه این شد که با این بیان فرق است بین رجوع و مطالبه، لذا علامه فرمود حق رجوع نداره ولی حق مطالبه دارد. بله بله، حق مطالبه میگه بالاخره ذمه من بدی بدهکار این زن هست، بالاخره باید بپردازی تو. یا بله نه، بالاخره حق مطالبه میگه این کارو بکن، یعنی او بالاخره مطالبه میکنه، حالا یا بده یا نه دیگه، او مطالبه میکنه از قار که ذمه من بده کارو و تو بیا برو این مهر رو بده، ذمه من فارغ کن مثلا، چی او بده و چی نده، این حق رو داره. خلاصه اون چه دیگه مسئله 11 بیان شد. یک، موضوع مسئله در واقع تعیین زمان رجوع مقرور است به قار. در چه زمانی این مقرور میتواند به این قار مراجعه کند، و تعیین زمان مطالبه مقرور است از این قار. در کی میتونه مطالبه کنه؟ این موضوع بحث بود نسبت به زمان رجوع مقرور. تقریبا اتفاق بود بر این که زمان رجوع بعد از اداء غرامته، اما نسبت به زمان مطالبه از قار اختلاف بود. علامه فرمود قبل از ادای غرامت مطالبه می کند، جایز مطالبه کند. جواهر فرمود نه، جایز نیست، خدشه فرد. پس نسبت به زمان رجوع همه قبول دارن که زمان رجوع بعد از پرداخت اون غرامته، اما نسبت به زمان مطالبه اختلاف در هفته دو بیان شد. دو، مراد به غرامت گفتیم مهر است و اون نفقهی که این مرد پرداخت می کند و پرداخت کرده، امروز بیان شد. هجده دو. سه، جامع المقاصد فرمود غرامت سبب است و رجوع مسبب، و مسبب مقدم بر سبب نیست. ولذا باید رجوع بعد از پرداخت غرامت باشد. امروز بیان شد 18.2.4 مختار خود ما این شد که همونجور که علامه فرمود در قواعد فرق از بین رجوع با مطالبه از حیث زمان، زمان رجوع بعد از پرداخت، ولی زمان مطالبه چون مربوط به مافذ ذمه هست ممکنه قبل باشد. همین امروز بیان شد. و 5 مناقشه صاحب جواهر در فرق بین رجوع و مطالبه، گفتیم که این مناقشه قابل خدشه است. اینم مسئله 11. مسئله 12 جواهر جلد 3 صفحه 385 فرماد المسئله تو ثانیت عشر، اگه آخرین مسئلهی که در این مقصد بیان میشه، بعد میرسم انشاءالله به مقصد چهارم که مهره، که مهره توی زن تعیین میشه با چند هزار سکه باشه. در هر صورت جواهر میگوید که قال فی القواعد، عبارت جواهره، قال فی القواعد لو انتسب الى قبیلت فبان من غیرها او ادوان فان معظم فبان من غیرها اعلا او ادوان من غیر شرطن فل اغرب انه لا فسخ و کذا المرأه. نعم لو شرط احدهما على الآخر نسبا فظهر من غيره كان له الفسخ لمخالفة شرطه و کزا نوشرت بیازن و سوادن و جمالن بعدم جواهر میگه قول تو. تا اینجا اون چه در این عبارت بیان شد که جواهر بیان کرده فرمایش قواعده. بعد از این فرمایش دیگه جواهر با نظر خودشون رو بیان میکنه. حالا به مطلب همین فرمایش قواعد، جواهر میگفت قال فی القواعد، یعنی همون متن جامع المقدمات، جامع المقاصد، قال فی القواعد لو انتسب الى قبیلت فبان من غیرها اعلا او ادوان من غیر شرطه. اگر مردی از یک زنی خواستگاری کرد و بهش گفت که تو باید از قبیله فلانی باشه، مثلا از کنی که از اولاد قاجار باشه، مثلا یک همچه شرطی کرد، حالا چه اون قبیله اعلای از قبیله خود این مرد باشد و چه ادنا باشد، ولی شرط نکرد، گفت با تو ازدواج میکنم به شرط این که مثلا از این خانواده باشی، فل اقرب انه لا فسخ. بعد که ازدواج کرد معلوم شد که مبین از اون خانواده نیست و از خانواده دیگری است. حالا چه اون خانواده اعلای از این خانواده باشه چه ادوان، علامه میگوید فل اغرب انه لا فصل، اغرب اینه که این مرد حق فصل نداره. بل و کذب مرعه، این وقتی بود که مرد شرط میکند که از اون قبیله باشی، بعد که کشف خلاف شد چه اعلا چه ادوان، اگر شرطی در کار نبود حق فصل نداره. حالا اگر زن اینجور شرطی که بگن زنم مثل مرد، اگر زن گفت من زن تو میشم به شرط اینی که تو از قبیله فلانی باشه مثلا، و بعد کشف خلاف شد، باز زن حق فصل ندارد. بعد خواهد بود نعم لو شرط احدهما، اگر چنانچه شرط کردن، اینجا شرطی در کار نبود، گفت با تو ازدواج میکنم چون از قبیله فلانی هستی، دیگر نگفت به شرط این که از این قبیله باشیم، اینجا حق فصل نبود. نم لو شرط احدهما علالآخر نسبن، اگر شرط کرد به شرطی با تو ازدواج میکنم که فرض کنیم که از این اولاد بنی هاشم باشه مثلا، فظهر من غیره، بعد معلوم شد که نه از این خانواده نیست، کان له الفسخ، اگر شرط کردن و کشف خلاف شد حق فصل داره. چرا حق فصل داره؟ لمخالفت شرط، چون مخالفت با شرط شد. پس اگر شرط نکردن کشف خلاف شد حق فصل نیست، اگر شرط کردن و کشف خلاف شد حق فصل هست. و کذا لو شرط بیازن، یه در جایی بود که شرط کنه زن یا مرد که از این قبیله باشیم، اگر شرط قبیله نبود، شرط فرط رنگ بود، گفت به شرط با تو ازدواج میکنن که از سفید پوست ها باشیم مثلا، یا سیاه پوست باشیم، یا مثلا از نظر صورت و جمال مثلا اینجوره باشه، چشمت این باشه و گوشت این مثلا، کلامونه داشته باشه مثلا، اگر از این قد شرط کردن و بعد کشف خلاف شد، اونم همینجور علیه یاد. این عبارت قواعد. خب از این عبارت و کلمات آقایون استفاده میشه که انتصاب به یک قبیله که در ضمن عقد بیان میشه، این دو جور ممکنه، تارتن بدون شرطه، مرد به زن میگه با تو ازدواج میکنم چون از قبیله فلانی هستی، یا زن به مرد اینجور میگه، و اخرى با شرطه، میگه ازدواج میکنم به شرط این که از این قبیله باشی. پس بنابراین گاهی فقط انتصاب به قبیله هست بدون شرط و گاهی با شرط. پس قهرن بحث ما در دو مقام هست. یک مقام انتصاب بدون شرط، مقام دوم انتصاب با شرط. اما مقام اول، در مقام اول که انتصاب بدون شرط هست، سه قول اینجا بیان شده در این مسئله که انتصاب بدون شرط. احدها، یکی از این سه قول بطلان نکاح هست که این عقد باطله. این قول نسبت داده شده است به شیخ طوسی در نهایه، ابن جمید و ابن حمزه، از این بزرگانی که از خود ما هستن، گفتن این عقد باطله. قول دوم عدم البطلان و الخیار، نقطه مقابل قول اول، گفتن عقد باطل نیست، حق خیارم ندارد. نسبت داده شده این قول به شیخ طوسی در مبسوط و ابن ادریس و قواعد علامه و اختیارم فرموده است. این قول رو جامع المقاصد. قول سوم ثبوت خیاره، تن اصلا عقد باطل نیست، نه بطلان نه عدم بطلان، هیچ طرف مقابل فقط خیار داره، اما با یک شرط. قول سوم ثبوت خیار است، ان بان ادنا من المرأه، وقتی گفتن از قبیله فلانی باشین، اگر کشف خلاف شد، اگر قبیله از قبیله خودش از اون قبیله که قرار بوده بالاتر باشه، که خیارم نداره، از اون قبیله خودش خواست خیلی بالاتره، اگر پایین تر بود خیار داره. پس قول سوم ثبوت خیار است، انبان ابنا من المرأة. اگه معلوم شد که این قبیله پایین تر از این قبیله که میخواسته، به حیث که لا یناسب شرفها، خب بعد معلوم شد که این مرد از یک قبیله پستیه و هیچ تناسبی با این زن نداره اصلا. اگر قبیله پستر از آب در آمد حق خیار دارد و الا نه. این قول نسبت دادت راست به علامه در کتاب مختلف، توضیح انشاءالله فردا.